بعدی که دادم طبیعتاً به نمای نوعی سعی میکنه که توی این عرصه فعال باشه.
آقای یبرلو، من با دانشجوها و حالا کسایی که در فضای سینما به تازگی تنفس میکنن که صحبت میکنم، خیلی احساس میکنم از سینما حقیقت استقبال ویژه‌ای میکنن و علاقه‌مندن، همونطور که شما فرمودید. در راستای در واقع ریشه یابی مسائل میپرسم این رو. چطور میشه فضای سینمای مستند رو تقویت کرد؟ چطور میشه مردم رو باهاش بیشتر آشنا کرد؟
ببینید، واقعیت اینه که سینمای مستند چه کوتاه چه بلندش، یک سینما تاثیرگذار تو جریانات اجتماعی هست.
بله.
اگر فیلمساز مستند و کوتاه یا بلند به این سمکان برداره که ایده های جذابی رو از جامعه خودش استخراج بکنه و اون رو روی پرده سینما در قالب یک درام جذاب و مستند کنه بسازه و نمایش بده، طبیعتاً تماشاگر استقبال میکنه. اما واقعیت اینه که ما هنوز این ذائقه تماشاگر رو به سمت دیدن سینمای مستند سوق ندادیم. ما با تلاش بکنیم، فیلمسازا با تلاش بکنن، مسئولینی که برای سیستم نمایش برنامه‌ریزی میکنن باید این چرخه معیوب نمایش مستند در ایران رو برطرف بکنن تا مستندسازا هم آثارشون بهتر دیده بشه و مردم در کنار سرگرمی‌های خودشون، دیدن فیلم‌های جذاب خودشون، بخشی از سینمای مستند رو هم در سبد فرهنگی خانواده خودشون قرار بدن. اینها دست به دست هم این اتفاق رخ میده. همه کسانی که عاشق سینمای مستند هستن، ولی من خودم به شخص معتقدم مردم به شدت از سینمای مستند استقبال میکنن، چون میدونن که سینمای مستند واقعی جرایانه به خانواده، به زندگی اجتماعیشون میپردازه. ولی خب همه اینا باز بستگی داره. تماشاگر به نظر من آماده است برای پذیرش یک فضای جدید سینمایی. اصلا کلن تماشاگر همیشه دنبال یک اثر جدید و جذاب توی آثار سینمایی، چه مستند چه داستانی میگرده. ما این که میتونیم با یک قالب خیلی درست، با یه روایت خیلی جدید و خلاقانه این مخاطب رو به سمت خودمون بکشیم و طبیعتاً توی این مسیر اونهایی که متولی و هدایتگر و حمایتگر هستن اونا باید دست به دست هم بدن و ساکت ننشینن، وگرنه فیلمساز متاسفانه اثرش دیده نمیشه و مردم هم به سمت آثار سطحی و ناذب گاهی بیشتر گرایش پیدا میکنن.
مستندنگاری از اونجایی که کاملا دیگه همون در واقع اتفاقی است که روی میدهد، شاید واقعا بحث کیفیت مثل آثار داستانی توش خیلی مطرح نیست و صرفا خوب دیدن و خوب روایت کردن اون چیزی که خود به خود داره اتفاق میفته مطرح. شما به عنوان یک کارشناس سینما فکر میکنید که چرا واقعا با توجه به اینکه همیشه مستند مردم رو جذب کرده، هر جایی که دیدنش جذبش شدن، شاید حتی خیلی موقع بیشتر از خیلی از فیلم‌های داستانی، اما چرا جون نمیگیره و مخاطب عام، نه به اون معنای حالا غیر کارشناس لزومن، مردم نمیرن سینما مستند ببینن؟
خب ببینید، واقعیت اینه که مشکل اصلی ما در سیستم معیوب چرخه نمایش هست.
بله.
به این دلیل که تهیه کننده ها احساس میکنن فیلم های مستند سودآور براشون نیست و همین دلیل رغبت پیدا نمیکنن بیان به سمت داستان چیز مستند و سعی میکنن از اون طرف داستانی رو بیشتر حمایت کنن و تو چرخه نمایش به داستانی بیشتر بها بدن. مثلا فرض بکن چرخه نمایش دست سیستم پخش دیگه.
بله.
اونها میتونن ذائقه تماشاگر رو تنظیم بکنن. من به عنوان یک منتقد تحلیلگر سینما به طور جد معتقدم که ذائقه تماشاگر توسط خودش تنظیم نمیشه.
بله.
ذائقه تماشاگر توسط سینماگرها تنظیم میشه، به خصوص اونهایی که در سیستم پخش حضور دارن. اونها میتونن با یک ترفندی، با یک برنامه‌ریزی که مورد دلخواه خودشون هست، فیلم هایی رو که دوست دارن سود بیشتری ببره رو در چرخه نمایش قرار بدن و تماشاگری که با شخصی یا خودش با خانوادهش به سالن سینما میاد، به هر حال اون ساعت مجبوره که برای تفریح و سرگرمی خودش یک فیلم رو انتخاب بکنه و اونجاست که سیستم پخش یک فیلم مثلا سطحی و نازل رو که بسیار پرفروش هم هست جلوی روش قرار میده و او مجبوره که بلیط رو بخره. ولی اگر این سیستم پخش بی‌عدالتی نکنه، بی‌انصافی نکنه، عادلانه بخواد در نظر بگیره، به گونه‌ای به تماشاگر میگه که این فیلم هم هست، این فیلم هم هست، با این ویژگی ها، با این خصلت ها. هر کدوم دوست داری بلیط بخر، نه اینکه مثلا به گیشه مراجعه میکنن میگن فلان فلان فیلم اکرانه، این فیلم فروش نداره، به حد نصاب نرسیده. این اصطلاحاتی است که باعث کاهش تماشاگر تو سیستم سینمای مستند میشه. ما این موزل و مشکل و ظلم رو اگر برطرف بکنیم، بچه‌های مستند میتونن با مردم ارتباط برقرار کنن. مردم ذاتاً آدمای خوبی هستن، اصلا آدم های بد نیستن. اگر شما میبینید یک فیلم سطحی و نازل پرفروش میشه، دلیل برای نیست که مردم استقبال کردن پس ما به این سمت گام برداریم. دلیلشون اینه که تهیه کننده یا پخش کننده داره زائقه تماشاگر رو تنظیم میکنه با ترفندهایی که مد نظرش هست. این رو متاسفانه بررسی نمیکنن، نظارت نمیکنن، حتی جلوگیری نمیکنن. بنابراین سینمای مستند مظلوم واقع میشه و سینماگر مستند. من یک کشوری رفتم، خیلی جالب بود، همین مثال بزنم، یک کشوری رفتم برای رفتن فیلم در سینما، دیدم یک صف طولانی برای یک فیلمی هست. گفت عجیبه، این مردم حتما این فیلم داستانی خوبیه. بعد من گفتن نه، این یک فیلم مستنده و مردم در سبد فرهنگی خانواده خودشون دیدن فیلم مستند رو به ارزش میدونن. چرا؟ چون سیستم پخش درست تنظیم میکنه، مردم هم صف میکشن برای دیدن فیلم. این سیستم اگر در ایران درست عمل بکنه، زائقه فرهنگی مردم هم تغییر میکنه، تا بتونن سینما مستند که واقع گرایانه هست، به موضوعات روز اجتماعی بپردازه، مثل سینما داستانی تخیل و رویا توش نداره، واقعیتی رو که میگه حالا چاید ممکنه تلخ باشه اما میتونه آموزنده باشه. این رو میتونیم ما متوجه هست.
تمنا میکنم استفاده کرد. آقای یبلو، به عنوان آخرین سوال، شما نمای روبروی سینمای مستند ایران رو چطور میبینید؟
من به نظر من نمای آینده سینما مستند خیلی عالی خواهد بود، چون ما جوانهای جدی داریم، پرکار و پرتلاش داریم که زائقه تماشاگر رو میتونن با آثار جدید و خلاقانه خودشون تغییر بدن. یه مقدار اگر حمایت رو از سمت متولیان داشته باشن، افق آینده سینما مستند جذاب خواهد بود. من فکر میکنم مردم در آینده سینما مستند رو بر داستانی ترجیح میدن، چون به هر حال داستانی داستانه، تخیل و رویاهایی هست که میتونه به فرد سینما نمایش شده بشه. اما سینمای مستند واقعیه و از این جهت فکر میکنم سینما مستند حداقل اگه برای تماشاگر خوب نباشه، برای مسئولین که خیلی عالیه. لااقل مسئولین فیلم مستند رو ببینن، عبرت بگیرن، برن برنامه‌ریزی درست انجام بدن. این که دیگه بد نیست، یعنی واقعا از این جهت ما باید حمایت بکنیم از بچه‌های مستند که واقعیت‌های اجتماعی جامعه رو، حالا چه تلخ چه شیرین، بیان میکنن و میتونن برای ما راهکار تو درون ما، فکر ما ایجاد بکنن.
به نوعی میشه گفت سینمای مستند پل بین هنر و خبرنگاری و ژورنالیسم یه جورایی، و این خیلی ارتباط خیلی نزدیکی داره.
الان دنیای مستند دنیای ژورنالیستیه، یعنی کسانی در سینمای مستند موفق میشن که ژورنالیست خیلی خوبی باشن.
بله.
تحقیق و جستجو وظیفه ژورنالیسته و یه سینماگر مستند باید حتما الگوی ژورنالیستی رو داشته باشه. و از اینجا ما خیلی فیلمسازهای مستند خوبی داریم. مشکل بزرگ ما میدونید این که ما یه مقدار تهیه کننده ها رو محکوم کردیم، اما این قسمت یادم رفت، برخی مسئولین ما خیلی مایل نیستن شاهد شکوفایی سینمای مستند باشن، چون به منزلات تلخ اجتماعی پردازه و مسئولین خودشان رو محکوم میبینن. این اشتباه بزرگ برخی مسئولینه که با دیدن یک مستند یا با یک تحلیل و مقاله خودشون رو محکوم میبینن و فکر میکنن صندلیشون از دست میدن، در صورتی که این میتونه راهگشا باشه، چون اون که نمیتونه وقت نمیکنه جستجو تحقیق تصویری داشته باشه. یک فیلمساز مستند میره در یک محله، در یک منطقه، یک موضوع اجتماعی رو سوژه قرار میده و کار میکنه و بعد میاد به شما نمایش میده. شما میتونید با نمایش اون متوجه بشید که چه اتفاق واقعی در جامعه داره رخ میده و بر اساس اون میتونید راهکار پیدا کنید. برخی مسئولی متاسفانه صندلیشون عجهتره برای اینکه مثلا واقعیت اجتماعی رو ببینن، برای اون فکر بکنن.
خیلی متشکرم آقای گبرلو، امیدوارم که نمای نقره‌ای در هفته پیش رو در پردیس چهارسو بتونه روزها و لحظه های خوبی رو در سینما مستند داشته باشه. برای شما هم آرزوی موفقیت
دارم. برای آرزوی موفقیت دارم برای شما، امیدوارم که نمای نقره‌ای بتونه کمک بکنه به سینما.
متشکرم، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدارت. یه بار دیگه جا داره که عرض بکنم ما منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم در سایت رادیو نمایش به آدرس www.radionamayesh.ir. خواهش میکنم به اونجا سر بزنید. میتونید از جدول برنامه‌هایی که در رادیو نمایش قرار پخش بشه با خبر بشید، میتونید با هنرمندانی که در رادیو نمایش حضور دارند بیشتر آشنا بشید و خیلی اطلاعات دیگه، و همینطور میتونید اطلاعاتی در اختیار ما قرار بدید، نظراتتون در مورد برنامه ها و پیشنهاداتی که دارید. متشکرم. به آدرس www.radionamayesh.ir سر بزنید. ممنونم از جناب آقای گبرلو بابت توضیحاتی که راجع به جشنواره حقیقت و مسئله سینمای حقیقت دادند. اگر علاقه‌مند به مستند هستید یا حتی اگر نیستید، پیشنهاد میکنم که خودتون رو در معرض سینما حقیقت قرار بدید، برید یک سانس در سینما حقیقت فیلم ها رو ببینید. مطمئنم علاقه‌مند میشید. سینمای مستند سینماییه که غافلیم ازش و بسیار جذابه و بسیار تاثیرگذار. شما عزیزان میتونید برنامه نمای نقره‌ای رو ساعت 21 دوشنبه ها بشنوید که عرض کردم این هفته میپردازه به سینمای مستند و جشنواره حقیقت. خیلی ممنونم که آنسوی نمایش این هفته رو هم شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید از صحبت‌ها و گپ و گفتی که با مهمانان برنامه زدیم. رسالت برنامه آنسوی نمایش دقیقاً همین هست: پرداختن به برنامه‌ها و نمایش‌هایی که در مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش تولید میشه، تا شما عزیزان رو بیشتر با جزئیات اونها آشنا بکنه و در جریان قرار بده. منتظر شنیدن صحبت‌ها، نظرات و پیشنهادات شما برای همین برنامه هم هستیم. عرض کردم که میتونید سر بزنید به سایت رادیو نمایش به آدرس radionamayesh.ir و همینطور از طریق پیامک 301075 میتونید با ما در ارتباط بشید. تا هفته دیگه و آن سوی نمایش دیگه، خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه آنسوی نمایش رو شنیدید، امیدوارم که مورد پسند همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. دوستان، هر نظر، انتقاد، پیشنهادی راجع به برنامه‌ها و نمایش‌های ما دارید، میدونم که همتون میدونید که با شماره 162 میتونید تماس بگیرید و نظرخواهی بفرمایید، و یا با شماره سامانه پیامکی ما که 30010 هستش پیام بفرستید. ما منتظر ارسال پیام‌ها و رسیدن پیامک های شما هستیم، و همینطور دوست داریم که صدای گرم شما رو بشنویم و انتقادهای شما همطور که میدونید همیشه و همواره برای ما حائز اهمیت هستش. دوستان عزیز، مطلب دیگه هم که من خدمتتون اعلام کنم این هستش که اگه موفق به شنیدن نمایش ها و برنامه های ما نشدید، میتونید از طریق تارنمای شبکه به نشانی www.radionamayesh.ir برنامه ها و نمایش های پخش شده رو بشنوید، و یا اگر تمایل داشتید دوستان عزیز دانلود بفرمایید. مطلبی که الان میخوام خدمتتون بخونم این هستش در مورد فعال کردن رمزهای یک بار مصرف یک بار مصرف بانکی که خدمتتون من بخونم. این هستش که چون سوء استفاده های مالی و برداشت از حساب های مردم از سوی هکرهایی که شغل و درآمدشون از این راه هستش باعث شده این افراد همیشه دنبال راهی برای نفوذ باشن. بانک ها از طعمه های چرب این دست از مجرمان واقعا به حساب میان. این آدم ها مشتریان بی احتیاط راه رو برای ورود به مجرمان باز میگذارن. بنابراین فعال ساختن رمز های یک بار مصرف یک گامیه در جهت ایجاد امنیت برای استفاده کنندگان از پرداخت های اینترنتی. دوستان عزیز، حالا در فواصل برنامه من راجع به فعال کردن رمز دوم کارت های بانکی بیشتر برای شما توضیح خواهم داد. خب در این لحظه دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. امیدوارم که برنامه ها رو دنبال بفرمایید. در خدمت شما هستیم از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. با ما همچنان همراه و همدل باقی بمانید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بهداشت و سلامت دام و حیوانات در برنامه تخصصی مجله دامپزشکی شبکه رادیویی سلامت.
مجله دامپزشکی.
اگه دوست داریم با موضوعات مختلف بهداشتی و پزشکی در حوزه سلامت همراه باشید، حتما موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو دنبال کنید.
این برنامه به نقش دامپروری و دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم‌ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشکی می‌پردازه.
این یک شنبه 24 آذر ماه در ساعت 15 شما برنامه مجله دامپزشکی رو با موضوع مصرف مرغ و باورهایی درباره آن خواهید شنید با حضور دکتر امیرعلی امیری دامپزشک.
مجله دامپزشکی، برنامه‌ای از رادیو سلامت.
صدا خوبه؟
وای سرده، دارم یخ میزنم، نکنه قندیل بستم.
بهتره پتوها رو از ما بخواهی، گرم، نرم، راحت، مطمئن.
با نزدیک شدن به روزهای قشنگ زمستون، بچه های زنگ سبا سر کلاس آدم برفی می سازن.
اصلا حواس واسه من نمی زدید که. باشه بچه ها، دفتر رو میز، موضوع انشا امروز آدم برفی، خیلی ساده و راحت.
یک شنبه ها و سه شنبه ها شنونده ی زنگ سبا باشید. رأس ساعت 6:45 بفرمایید سر کلاس انشا. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. حریم خصوصی موضوع 24 آذر ماه برنامه شمارش معکوسه. شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان. شمارش معکوس شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 23 دقیقه بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. دوستان، ویلای شماره 20 عنوان نمایشی که اولین قسمت آماده هستش، این نمایش رو تقدیم شما بکنیم به مدت 12 دقیقه. پس به اتفاق هم میشنویم این نمایش رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شماره 20. نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی، محمد رضا قلمبر، مجید سهرابی، محمد پور حسن، طاهر مظلومی، کامیار محبی، احمد گنجی، رامین پوریمان، احمد لشینی، نسرین زاره. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده مینو جبارزاده. صدا بردار علی اکبر طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
ای بابا چشمم جایی رو نمیبینه. مسعود، مسعود اومو کوف، دو دقیقه اون کیسه تخمه رو بذار کنار، یه نگاهی به این خیابونا بنداز دیگه.
این کیسه تخمه چی کار داری پویا؟
تو خسته نشدی از سهران؟ تو خود اینجا داری تخمه میلونی؟
خودم پولیشو دادم.
دیگه من گفتم من پولیشو دادم.
ای بابا چقدر بحث میکنید.
سعید، آی سعید، من چشم جایی رو نمیبینه. این همون شهرکیه که باید بری؟
من چه میدونم، از پدرام بپرس. پدرام
دلم خود سعیده،
من کارت ندارم. بیا باید کار داری. این همون شهرکیه باید بریم؟
آه من چه میدونم. چیه چرا باید شده خیاره؟
چه خبر شده و مرگ؟ خیلی سرمون رسیدیم شماله. یکی نمیخواد بگه کدوم گوری باید بریم؟
باید بریم ویلای شماره 20 دیگه.
همین ویلای شماره 20؟
بله.
این ویلای شماره 20 نشونه دیگه ای نداره؟
چه مرگتونه؟ نه روز میذارم بخوابیم نه شب.
ببخشیم بابا بزرگ، ولی ما هنوز تو ماشینیم، نرسیدیم به ویلا.
آقا ما الان کجاییم؟
اینجا میدون دریاست.
خب دیگه بعد بریم سمت راست. ماشین اونا برو همین شرکی که سمت راست میدونه. برو باید بگه برو.
خب میخواستی برو بیدار
کنیم دیگه، وقتی خواب نیست سعید. رسیدیم شرک. پدرام کدوم بری باید دارم؟
برو دیگه بابا، از در شرک برو تو اول. پس برو همجوری تا برسیم به ویلای شماره 20.
همجوری برو تا برسیم.
این هوا چون میده واسه خوابیدن.
اون کیسه تخمه رو از مسعود بگیر، دیوونم داره میکنه، خودش خفه کرد بس که تخمه خورد.
ای بابا به تخمه خوردن من چی کار داری بویا؟ رانندگی تو بکن.
راست میگه دیگه مسعود، سرمون رفت. هی چک چک چک
بودن
میرسیم.
چیزی نمونده بابا بزرگ. بچه ها خوب بگردیم ببینیم ویلای شماره 20 میبینی؟
آقا من یه بار با سهراب اومدم اینجا، بعد بری سمت راست.
مطمئنی پدرام؟
علومه که مطمئنم. برو تو بهت بگم برو.
خودتو زحمت ندی بابا، جلوی هر ویلا یه تابلو هست که شماره ویلا رو نوشته دیگه.
آخه تو این بارون تو میتونی پلاک بخونی سعید؟
آره میتونم. بسا برو بابا فهم. اینا
کو کدومو میگی؟ کدومو؟
همین رو به روی بابا. اینا پلاکش نمیشه 20 دیگه. اینا
پدرام ویلای دوستت همینه؟
من چه میدونم، من 7-8 سال پیش اومدن اینجا.
باید برشی قمپوز در میکنه من یه بار اومدم.
آه الان مگه گفتم نیومدم؟ گفتم اومدم، ولی 7-8 سال پیش اومدم.
حرفای پدرام حساب نکن.
آه بزرگ
اجازه. ای بابا الان چه وقت زنگ زدنه؟ ببین چیه پدرام.
باباست.
خب جواب بده ببین چی میگه.
خب باشه. الو سلام بابا. سلام. بله رسیدیم. میگم بله رسیدیم. بله بابا بزرگم حالش خوبه. معلومه که به سلامت رسیدیم بابا. چه حرفی اینجا؟ ای بابا میخوام گوشی بدم به بابا بزرگ. باشه باشه حواسمون هست. میگم باشه شیشتونگ، حواسمون به بابا بزرگ هست. چش چش باشه خدافظ.
چی شد چی گفت؟
هیچی میرسیدیم. بابا بزرگ چطوره؟ مراقب بابا بزرگ باشه.
هی بابا چرا باینه نیستی پویا؟
باید ماشین یه جا خوب پارک کنم یا نه؟
آقا بذار من برم ببینم این ویلای سهرابی ناس یا نه.
یه دقیقه بایستا. خیلی خوب برو.
نبه
جون در بیاد مسعود. ببین پشت تو چیکار کردی؟ تمام تنمون پوست تخمه شو.
حرفا میزنی سعیدا؟ من که همه پوست تخمه ها رو ریختم تو کیسه.
نخه یکی در میو ریختی تو کیسه.
اگه یه نگاهی درست به اون هیکلت بندازی این همه هلهوله نمیخوری.
ای بابا شما چیکار به هلهوله خوردن من داری؟
راست میگی دیگه. این اضافه وزن که فقط برای خود دردسر نشد داداش، من و پدرام له شده این پشت، دو سه ما فضا رو اشغال کردی تو.
بابا بابا
آقا خودشه.
خیلی خوب بچه ها، لطفا دست خالی نرینا، وسایلمون زیاده، هر کسی باز یه چیزی برداره بره.
خیش کدام بچه
خوبت رو بکن تو جیبه. بیا این زود باشین.
نه
چرا داری منو نگاه میکنی؟ در واکن دیگه پدرام.
ببخشید حواسم نبود.
تو دیگه بابا.
چونیه؟
باز نمیشه.
چی باز نمیشه؟
یعنی باز نمیشه دیگه.
نکنه سهراب کلیدی اشتباهی بهت داده.
چرا سهراب باید کلید اشتباهی به من بده؟ آقا مسعود
درست حسابی دقت کنم پدرام.
آقا دارم درست حسابی دقت میکنم، باز نمیشه.
بیا شدم چرا
نمیدیم؟ باید در باز کنیم بابا سهراب.
تو که لگت به در بزنی باز بشه دیگه، این کار نداره.
بیا نمیشه چیکار کنم؟
من چه میدونم پدرام، ویلای دوست توه مثل چا. خب
راست میگه دیگه، دو تا لگد بزن درو باز کن. خواستیم بریم قفلشو درست میکنیم، هممون زیر بارون موشاب کشیده شدیم دیگه.
چیکار کنیم گویا؟
من چه میدونم، یه کاری بکنین دیگه. بابا اون کیسه تخمه رو
بگیر.
بابا کیسه تخمه من چیکار داری گویا؟ بگیر اینا.
از وقتی از درمون رو افتادین یه دم دهنت کار میکنه، استراحت بهش بده.
اگه تو 10 ثانیه دیگه این در باز نشد من یکی برمیگردم تهران.
یه کاری بکن پدرام، یا به سورا زنگ بزن یا با یه لگد بزنش بشکونش، از این وضعیت نجات اومده.
آقا مسئولیتش با شما.
آقا در باز کنی ها، چه قصد سر تو شروط میذاری؟
باشه خیلی خوب، بس همه گی برید اقا.
این بارون نمیخواد بند بیاد؟ شمال و بارونش پدرام.
بچه ها امروز نهار چی بخوریم؟
بذار برسی بیلا، برای نهارم یه تصمیم میگیریم مسو چون.
آه صبونه همون که درست حسابی نبود، لاغل یه نهار مشتی بزنیم به بدن.
تو صبونه یه پاتیل سرشیر خوردی مسو، دومت میگی صبونه درست حسابی نبود؟
هبی صبونه درست حسابی یعنی دو دست کله پاچه تمام عیار.
من نمیدونم تو با این هیکل تو این وزن چطور جرئت میکنی اسم کله پاچه رو بزنی.
بابا یه بچه ها بابا دیشب تا حالا صد دفعه زنگ زده. سلام بابا.
علیکم سلام، شما کجایین؟
کجا باید باشیم بابا، شمالی نگه.
چی کار میکنی؟
ما رفتیم خرید، توی یخچال هیچی نبود، رفتیم کلی خرید کردیم، الان هم داریم برمیگردیم.
بابا بزرگ کجاست؟
بابا بزرگ تو ویلاس.
چرا اونو به خودتون نبردین؟
خب وقتی ما میرفتیم بیرون بابا بزرگ خواب بود، گفتیم اذیتش نکن.
گوش کن ببین چی میگم پدرام.
بله.
اون پیرمرد مریضه، ریهاش مشکل داره. یه وقت نکنه بی حواس سیگار بکشه.
باشه بابا حواسمون بهش هست.
دکتر گفته بره شما تا وضعیت ریهاش بهتر بشه. نکنه خودتون بچگی کنین و پیش اون پیرمرد بساط قلبی رو بندازین.
باشه بابا، مگه ما بچه ایم آخه؟
معلومه که بچه ایم. گفتم که بدونی.
چشم نمیدونم. کاری ندارین الان دیگه.
به سلامت.
خدا.
یعنی خوشم میاد عمو پرویز اصلا حال خودمون نمیپرسه.
آره.
همش سفارشو با بزرگو میکنه.
حالا نیست بابای خودمون عدیش عبدالا شرط با سفارشو با بزرگو نکرده.
میشه با دهن پر حرف زدن این وقتی بود؟
تقصیر پویاست که ماشین دو کیلومتر دور از ویلا پارک کرده.
آخه با دهن پر حرف زدن تو چه ربطی به پارک کردن ماشین داره مسعود؟ بفهم رسیدی. در باز کن پدرام.
نه بچه آقا در چه وازه؟
آزه؟
آره؟
بابا بزرگ؟
چه؟
نکنه رو مسکره رفته بیرون.
مگه میشه ما در اتاق بابا بزرگ رفت بیرون افت کردیم؟
بریم تو ببینیم چی شده.
بریم تو
نه ولاده دیگه.
بابا کنار دیگه. بابا بزرگ بچه ها در اتاق بابا بزرگ وازه.
خدا
بیچاره میره. بابا بزرگ نیست.
بابا بزرگ
تو دستشوی هم نیست.
یا خدا بابا بزرگ کجاست؟
بابا بزرگ
هیست ساکی انگار یه نفر تو اتاق وسطیه.
بابی
دیگه چی اینجا؟
میگم مطمئنین ویلا رو درست اومدی؟
معلومه که ویلا رو درست اومدیم، ساکاون اینجاست دیگونه. پس ما وسا کو؟
آقا با بزرگ نیست، به جای پیرمرد با دست و پای بسته اینجا.
اینجا چه خبره بچه‌ها؟